سخنران می گفت همه ما آرزوی شهادت داریم، اما شجاعت شهید شدن نداریم. می خواهیم وقتی شهید شویم که سن ما بالای 70 باشه، موقع شهادت هم در خانه باشیم، زیادم سختی نکشیم و همه عزیزان و بستگان و کسایی که در فامیل ما هستن اطراف ما باشن. خب این دیگر چه قسم شهید شدن است؟ این طور مرگ، مرگ آدم های ترسوست، نه مرگ آدم های شجاع. امام حسین علیه السلام در برابر دشمن ایستاد، شجاعانه ایستاد و شهادتش درسی شد برای کسایی که میخواین مرگ معنیداری داشته باشن.
السلام علیک یا ابا عبدالله، از غم هزار کن ترک سفر کن، مردم من از دل واپسی.
شبس ابن ربعی و یزید ابن حارث شیبانی با عروت ابن قیس و هزاران نفر دیگر از کوفیان به امام نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم. سوی حسین ابن علی از شیعه او، از مؤمنین و مسلمین. اما بعد، بیا که مردم چشم راه تو دارند و رایانها در غیر تو نیست. بشتاب بشتاب بشتاب، اطراف زمین سبز شده است و میوه ها رسیده. اگر خواهی نزد ما آی که بر سپاهی وارد می شوی آراسته به فرمان تو. و السلام علیک.
کمتر کسی دلش به غمت شور می زند، در کوفه اندکن شبیه حبیب ها. آجو بیا ببین همه بازارا ترتیل شده، فقط بازار آهنگرا رونق داره و شلوغه. مثل علی محاسنم از خون خضاب شد، در کوفه شهره ایم به شیب الخبیبا. کوفه میا حسن جا.
خب ساعت 10:56 دقیقه است، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. ما روز پنجشنبه یک بخشی داشتیم در برنامه به نام نتگردی، اگرچه فرصت کم هست که نتگردی کوتاه میخوایم داشته باشیم، ببینیم که در شهرهای مختلف افغانستان اوضاع عزاداری ها چطور هست. نوشتن که دست های عزاداری به روضه شریف رسیدن در مزار شریف. با رسیدن دست های عزاداری در روضه مبارک مزار شریف، همکنون مراسم عزاداری روز عاشورا در حال برگزاری هست. به گفته منابع محلی، تامین امنیت مراسم را کمیسیون نظامی طالبان بر عهده گرفته. خبر هم داریم از هرات که عزاداری در جای مختلف هرات در حال برگزاری است و در منطقه بکرآباد هرات مخصوصا عزاداری ها برگزار میشه. و در شهر قندهار هم طالبا مجوز دادن برای برگزاری عزاداری سرور و سالار شهیدان و گفتن که ما امنیت شما رو تامین میکنیم. در کابل هم همچنین عزاداری ها در حال برگزاری است و به هر حال شکر خدا مشکل نیست تا اینجا. و خب خطر مشکلی هم نباید باشه، چون بارها طالبا اعلام کردن که ما امنیت شما رو تامین میکنیم، ما با شما مشکلی نداریم. و تجلیل کردن از قیام امام حسین علیه السلام، گفتن که ما در این باره با برادران شیعه ما مشترک هستیم و به هر حال آنچنان که اعلام شده مشکلی نخواهد بود. انشالله که با امنیت کامل برگزار شود و با امنیت کامل هم به پایان برسه. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. از زنده با زندگی و برنامه یکی دو دقیقه دیگه ادامه داره. و اما خدمت شما عرض بکنم که هفته آینده انشالله موضوع برنامه درس خواهد بود. درس و این واژه سه حرفی از زوایای مختلف نگاه خواهیم کرد و ببینیم که ما در زندگی چه درسایی میتونیم داشته باشیم، فرا بگیریم و چه درسایی را باید اولویت بدیم برای فرا گرفتنش. و به هر حال نکته های زیادی هست در این واژه و انشالله که شما دوستان عزیز هم و ما کمک برسانین و بحث به یک جای خوب انشالله که ختم بکنیم. موضوع هفته بعد زنده با زندگی درس هست. 3800-226 در ایران در خدمت شماست برای که نظرتان رو درباره موضوع بگوین و 0794-71-7144 هم در افغانستان. ممنون از اینکه امروز در کنار ما بودین. خدا نگهدار تا شنبه.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فر رسیدن عاشورای حسینی را، محضر یکا یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم انشاءالله از دای خیرتان فراموش نفرمایید. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که وزیران خارجه اعضای این سازمان روز جمعه در مورد آخرین تحولات افغانستان به صورت مجازی تشکیل جلسه خواهند داد. با گزارش ایرنا، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو چهارشنبه شب در پیام توییتری نوشت: یک جلسه مجازی فوق‌العاده متشکل از وزرای خارجه ناتو در 20 آگوست برای ادامه هماهنگی و بحث در مورد رویکرد مشترک خود در مورد افغانستان برگزار خواهیم کرد. استولتنبرگ روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال خبر سقوط کابل به دست طالبان و فرار محمد اشرف غنی، ناتو حمایت‌های مالیش از دولت افغانستان را متوقف کرده است. تظاهرات صدها نفر از مردم شرق افغانستان در حمایت از بیرق کشورشان با حمله نیروهای طالبان به خشونت کشیده شد. اعضای طالبان با منظور متفرق کردن تظاهر کنندگان در جلال آباد، خوست و اسدآباد، مرکز ولایت کنر، به سوی آنها فایر کردند و دست کم 3 تن از آنها کشته و شماری زخمی شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با اهتزاز درآوردن بیرق سرنگ افغانستان اعلام کردند که بیرق هویت ملی ماست. هر حکومتی که اداره امور این کشور را با عهده میگیرد باید از این بیرق حفاظت کند. این تظاهرات در حالی انجام گرفت که با سقوط دولت افغانستان به دست طالبان، این گروه بیرق سرنگ این کشور را پایین و بیرق خود را برافراشتند و طالبان پس از ورود به کابل و گذشت 20 سال از حضور اشغالگران آمریکایی به افغانستان به مردم اطمینان دادند که امنیت را تامین می‌کنند. اما در رابطه با آخرین وضعیت از شرق افغانستان، ولایت ننگرهار و شهر جلال‌آباد، همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
در پنجمین روز حاکمیت طالبان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار در شرق افغانستان وضعیت به حالت عادی برگشته، مردم به شهر و خیابان ها برآمدن، هر کس دنبال کارشان هستن، مغازه ها بروی مردم باز شده، اما به نسبت روزهای گذشته افراد مسلح طالبان در خیابانهای شهر بیشتر دیده می شود. چنانچه روز گذشته تعدادی از جوانان برای برافراشتن بیرق ملی و نصب آن در مناطق مختلف به تظاهرات صلح‌آمیز پرداخته بودند که هدف تیراندازی افراد مسلح گروه طالبان قرار گرفت و این تظاهرات صلح‌آمیز به تشنج مبدل شد. در چندین مناطق از کشته و مجروح شدن چند تن افراد ملکی نیز گزارش داده شده بود. با آن هم که امروز 28 اسد مصادف است با روز استرداد استقلال افغانستان و در گذشته ها این روز با مراسم ویژه تجلیل می شده، اما امروز مراسم وجود ندارد، تنها بعد از ظهر یک گردی همایی نسبتا متوسط در ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود برای تجلیل از روز استرداد استقلال. اما برای این که واقعات روز گذشته تکرار نشود، تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است. از سوی دیگر از منطقه سمرخیل مربوط ناحیه نهم شهر جلال آباد در شرق شهر گزارش داده شده که طالبان مسلح در بازار سمرخیل کسانی که در دکانها و فروشگاه‌هایشان بیرق‌های ملی افغانستان را برافراشته بود، اونا را بازداشت کردند و با خود بردند. همچنان از مناطق دیگری هم گزارش داده شده که ممکن است امروز در بسیاری از محلات بیرق‌های ملی نصب شود. این که در طول روز چی اتفاقات و واقعات صورت میگیرد تا هنوز معلوم نیست، اما طالبان با توجه به روز گذشته تدابیر اتخاذ کردن، اما به آنها هدایت داده شده است تا واقعات روز گذشته مانند تیراندازی به سوی افراد تظاهر کننده و یا کسایی که بیرقای ملی را به خود حمل میکنند برخورد روز گذشته صورت نگیرد. در ولایت های کنر و لغمان هم روز گذشته از تشنج بین تظاهر کنندگان و افراد مسلح طالبان گزارش داده شده بود، اما این که امروز چی اتفاقاتی در اونجا رخ می‌دهد تا هنوز معلوم نیست که در جریان روز گزارش آن ارائه خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، تشکر می‌کنم از همکارم آقای شنواری. و اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در زون غرب افغانستان، آقای محمدی. آقای محمدی، سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما، سرکار خانم حسنزاده، وقت شما هم بخیر باشه.
تشکر.
اجازه بدین که مرز تسلیت و تعزیت داشته باشم. ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام خدمت شما و شنونده های خوبه.
تشکر از شما، ما هم متقابلا تسلیت عرض میکنیم آقای محمدی. در همین ارتباط بفرمایید که در شهر هرات با توجه به اینکه امروز روز عاشورا و دهمین روز ماه محرم هست، مراسم آیا در حال برگزاری هست یا خیر؟ یک توضیحات را داشته باشید برای ما و دوستان ما.
خب همونطور که شما هم مستحضر هستید، همه نقاط افغانستان امروز عزادار هستند. تمام مردم مسلمان افغانستان با درک حقانیت مبارزه و مبارزات حق طلبانه حضرت امام حسین علیه السلام و قیام جانانه ایشان در برابر ظلم و تجاوز میشه گفت که عزادار هستند و به یاد ایشان امروز به سر و سینه زدند و اشک ریختند. از امروز نیست، حدودا 8 روز قبل تا به امروز مراسم های ویژه و مختلفی در نقاط مختلف ولایت هرات و حتی در کل حوزه غرب کشور و همین مناسبت ها برگزار شده بود. مساجد تکایا و حسینیه های مختلفی در نقاط مختلف ولایت هرات خب با پرچم های منصوب به حضرت امام حسین علیه السلام آذین بسته شده. شهر میشه گفت که در مسیرهای مختلف منتهی به مرکز شهر هرات اینجا کاملا سیاه‌پوش شده، موکب‌های مختلفی به همت جوانان ولایت هرات برپا شده و به هر حال مراسم‌هایی که برگزار شده میشه گفت بارزترین از او مراسم تاسوعای حسینی بود که روز گذشته که تا نیمه‌های شب ادامه پیدا کرد و مراسم عاشورای حسینی که از بامداد امروز در شهر هرات در حال برگزاری. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، این مراسم ها در بیشتر از 26 نقطه از شهر هرات در حال برگزاری هست. عزاداران حسینی دسته دسته به این مراسم ها حضور پیدا کردند. انبوهی از جمعیت را ما مشاهده کردیم. سری زدیم به منطقه بکلاباد، جایی که خیلی از شهروندان هرات اونجا با خیال آسوده در حال برگزاری مراسم های ویژه عاشورا هستند. در اینجا مقام های محلی که از سوی گروه طالبان در ولایت هرات منصوب شدند هم به جمع عزاداران پیوستند، اونجا حضور پیدا کردند. حتی در منطقه بکلاباد و منطقه غوردرواز در شهر هرات مقام های طالبان در هرات سخنرانی کردند. معاون والی هرات هم در منطقه بکلاباد رفت، در اونجا در جمع عزاداران حضور پیدا کرد و برایشان اطمینان داشت که با خیال آسوده میتونند که مراسم های ویژه ماه محرم برگزار بکنند و هیچ کسی برایشان حق مزاحمت نداره. معاون والی هرات اونجا در حدود یک ساعت حضور داشت و در جمع عزاداران و عزاداری هم پرداخت. ایشان گفت که امام حسین علیه السلام متعلق به یک قوم، مذهب و یک نژاد نیست. او گفت که امام حسین علیه السلام به عنوان پیشوا و امیر همه مسلمانان خب مسئولیت و رسالت خود در برابر دین اسلام ادا کرده و امروز مسئولیت ماست که از یاد و خاطرات ایشان و همچنان قیام ایشان همه ساله تجلیل بکنیم و زنده نگه داریم یاد و خاطره ایشانه. او همچنان گفت که امام حسین علیه السلام خاطر برچیده شدن بساط ظلم و فساد قیام کرده و همچنان گفت که همه مردم افغانستان مکلف هستند که با پیروی از حضرت امام حسین علیه السلام راه ایشان ادامه بدند و در برابر ظلم و بی‌عدالتی مبارزه بکنند. همچنان نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان در ولایت هرات هم در منطقه غوردرواز رفت و در اونجا در جمع مردم گفت که با خیال آسوده به عزاداری هایشان بپردازند. مراسم هایشان تحت حمایت تحریک اسلامی طالبان هست و به هیچ کسی اجازه برهم زدن این مراسم ها و همچنان اخلال امنیت ها نخواهند داد. مردم هم خب خیلی حضور پیدا کردن در این مراسم ها، شهر کاملا تعطیل هست و مردم در مراسم ها حضور دارن. همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم مولوی حقانی از علمای جید شهر هرات هم میشه گفت که با جمع کثیری از علمای اهل تسنن در مراسم های ویژه ماه محرم و به خصوص عاشورا حضور پیدا کردند و در حال سخنرانی هستند.
بله.
آقای روحانی، مولوی روحانی، حجت الاسلام و جبرئیلی، آقای الله از رهبران و همچنان علمای جید اهل تشیع هم در این مناطقی که قبلا تذکر دادم اونجا حضور پیدا کردند و دارن سخنرانی میکنند. دسته های سینه زنی و زنجیر زنی هم مشاهده کردیم که در حال رفتن به سمت برگزاری مراسم مهم عاشورای حسینی در منطقه غوردرواز هستند. تا ساعت دیگر نماز ظهر عاشورا و نماز وحدت و همدلی مردم افغانستان در ولایت هرات با حضور اقشار مختلف مردم اهم از تشیع و تسنن مشترکاً برگزار خواهد شد و این گونه نشان میدن که مردم افغانستان به ویژه مردم هرات مردم متحد هستند که باورهای اسلامیشون مشترک هست. خب اگر سوالی باشه در خدمت
بله. آقای محمدی بفرمایید از اوضاع امنیتی در شهر هرات و دیگر مناطق زون غرب افغانستان.
طی مدت 7-8 روز گذشته تا به امروز خب الحمدلله هیچ گزارش ناامنی ما حتی در نقاط مختلف غرب افغانستان هم نداشتیم.
بله.
هرات از امنیت خیلی بالایی برخوردار هست. اینجا خیلی از رهبرانی که از سوی گروه طالبان به منظور تامین امنیت مناطق شهر هرات توظیف شدند به نیروهای خودشان دستور دادند که در کمربندی های شهر حضور داشته باشند، خب مراسم های ویژه ماه محرم تحت پوشش قرار بدن با کمترین مسئله‌ای که اگر قرار باشه که امنیت عاشورا را برهم بزنه با او برخورد بکنن. و به این خاطر عرض بکنم خدمت شما که امنیت بسیار خوبی تا دیشب تا ساعتهای میشه گفت که 1:30 شب هم بامداد مردم در مساجد و تکیه ها و حسینی ها بودن. خب بدون هیچ نوع دغدغه‌ای خیلی راحت بعدش توانستن که به خانه هایشان برند و هیچ گزارش ناامنی هم الحمدلله تا کنون مخابره نشد.
بله خدا رو شکر. آیا محمدی مطلع هستید که امروز 28 اسفند سال روز استرداد استقلال افغانستان هم بله. هست؟ بفرمایید که آیا در این ارتباط و پیرامون برگزاری بزرگداشت این روز مراسمی در شهر کابل برگزار در شهر هرات ببخشید برگزار شده و یا در حال برگزاری هست یا خیر؟
ببینید بحثی که همین مسئله قبلا ما با نیمالحق حقانی رئیس اداره اطلاعات فرهنگ هرات گفتگوی تلفنی داشتم. از ایشان پرسیدم که به هر حال از این روز تاریخی افغانستان و جهاد بر حق مردم افغانستان بر علیه انگلیس آیا گرامی داشت خواهد شد یا نه. ایشان گفتن که خب این روز مصادف است به دهم محرم الحرام، سال روز شهادت حضرت محسن علیه السلام، و برای اونا گفتن که اولویت برگزاری مراسم ماه محرم هست تا مراسم 28 آذر. همچنان گفت که به منظور به دلیل اینکه هنوز خیلی از ارکان دولتی با سرپرستی داره میشه یا اینکه هنوز خیلی از ادارات حتی مسئولان امنیتی و محلی تعیین نشدن، برگزاری این مراسم احتمالاً شاید با تأخیر برگزار بشه. او هنوز مشخص نکرد که آیا چه زمانی برگزار خواهد شد یا خیر.
بله، تشکر میکنم از شما آقای محمدی. اگر شما صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون هستم. من فقط یک کوتاه اشاره بکنم به این مسئله که همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، سیل عظیمی از جمعیت هم به سمت بکرآباد و هم به سمت منطقه غوردرواز در حال حرکت هستند. سیاهپوش با هم به پرچم‌های از با نشانه‌ها و با نام مقدس حضرت محسن علیه السلام و با تعدادی از دوستان صحبت کردم با این عزاداران، خب خیلی خوشحال بودن از اینکه میتونن در فضای صلح، امنیت و آسایش مراسم‌های مذهبی خودشان با خیال آسوده به انجام برسونن. خیلی از شهروندان هرات هم ما مشاهده کردیم که حتی کودکان خردسالشان در آغوش گرفته بودند، مادران بسیار زیادی را مشاهده کردیم که کودکانشان همراهشان بودند و می‌رفتند به سمت برگزاری مراسم‌های ویژه عاشورا. خب صحنه‌های بسیار خوب و خوبی بود که امیدوار کننده هست. امیدوار هستیم که انشاءالله صلح سراسری و امنیت کامل در نقاط مختلف افغانستان به ویژه هرات تأمین بشه تا که همه مردم بتوانند که هم به کار و اشتغال روزمرهشان بپردازند و هم مراسم‌های ویژه مذهبی خود با خیال آسوده انجام بدن.
بله، تشکر از شما. با شما خداحافظی میکنیم. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در کربلا را خدمت تمامی آزادگان جهان، انسانهای خوب و صالح دنیا، مسلمانان و دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. عاشورای حسینی را تعزیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم که خداوند ما را جزء رهروان واقعی امام حسین علیه السلام قرار بدهد. عزیزان شنونده، امروز میخواهیم در مورد یکی از رشته ها و شقه های خاص و ضروری طبی و پزشکی یعنی فیزیوتراپی با شما صحبت داشته باشیم. البته با توجه به شرایط شیوع کرونا و مصاب و مبتلا شدن تعداد زیادی از مردم در جهان به این مریضی و عوارض و نتایج متفاوت و گوناگون آن برای کسایی که مریضی های شدید به خصوص در قسمت ششها و ریه های خود دارند، و ناتوانی های مختلف جسمی و بدنی را برایشان به وجود میاره این مریضی، میخواهیم در ارتباط با نقش و اهمیت اقدامات فیزیوتراپی در بهبودی و سلامت هرچی زودتر این بیماران و همینطور بازیافتن توانمندی و قدرت کاری و فعالیت و زندگیشان در حوزه های مختلف صحبت داشته باشیم. میخواییم صحبت داشته باشیم در این ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر ایرج عبداللهی، دکترای فیزیوتراپی، که برحال معلومات های لازم، توصیه های لازمه برای ما و شنوندگان عزیز، به خصوص کسانی که بیمار کرونایی و کووید 19 داره، دچار مشکلات ششها و ریه‌ها میشه و همینطور بعضی ناتوانایی های دیگه. میخواییم که امروز مفصلا صحبت بکنیم و راهنمایی ها و توصیه های لازمه برای کمک کردن به بیماران کرونایی، چی در موقع بیماری شدیدشان که اینا به شدت مصاب هستن و گرفتار هستن، و چی بعد از بهبودی، چون میفهمیم که بعد از بهبودی هم بیماران کرونایی مشکلات و معضلاتی دارن که از نظر جسمی ناتوان هستن، از نظر تنفسی باز هم ممکن است یک مشکلاتی داشته باشن. نقش فیزیوتراپی را میخواهیم که در کمک کردن به این بیماران مورد بحث قرار بدیم و اگر فرصت شد یک اشاره کلی هم راجع به فعالیت ها و کاربرد های کلی فیزیوتراپی در کمک کردن به رفع بعضی از دردها و مشکلات جسمی ما و شما صحبت با دکتر صاحب عبداللهی داشته باشیم. امید است این بحث با توجه به شرایط فعلی مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب عبداللهی، با توجه به رشته و شقتان که فیزیوتراپیست، لطف کنین در مورد حوزه و ساحه فعالیت و کاربرد فیزیوتراپی برای ما صحبت کنین، چون در قدم اول به ذهن هر کسی که گپ فیزیوتراپی میشه فکر میکنن که فقط برای ضربه ها و جاهایی که درد میکنه، شکستگی ها و بعضی از گرفتگی های عضلانی، کلن بیماری های عضلانی اسکلیتی کاربرد داره. آیا حوزه فعالیت فیزیوتراپی همین است یا نه در حوزه ها و قسمت های دیگه هم میتونه برای بهبودی و سلامت انسان ها کمک بکنه؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزوی سلامتی دارم برای همگی در این روزگار کرونایی. عرض کنم توی چند دهه اخیر یه تغییراتی در سبک زندگی و به اصطلاح ترند جوامع ایجاد شده. یکی مسئله بالا رفتن میانگین سن هست که مثلا 100 سال پیش میانگین سن در کشور ما هلوش 50 سال بود، ولی الان بالای 75 سال هست. و همینطور تغییراتی که در سبک زندگی در چند دهه اخیر ایجاد شده باعث شده که شیوع بعضی از بیماری ها به شدت افزایش پیدا کنه. بیماری هایی که با افزایش سن به ویژه همراه هستن. پدیده سالمندی الان یه پدیده خیلی جدی شده.
بله.
ترند بیماری ها از سمت بیماری های عفونی به سمت بیماری های ناتوان کننده داره تمایل پیدا میکنه. البته استثنای بزرگش این بیماری کرونا هست که دوباره در واقع ویروس رو به یک پدیده خیلی مهم وارد زندگی کرد. خب این مسائل باعث شده که رشته هایی مثل فیزیوتراپی که با عملکرد حرکتی و سیستم اسکلتی عضلانی و عصبی عضلانی سر و کار دارن بسیار مورد توجه قرار بگیرن.
بله.
هیته هایی که نیاز به فیزیوتراپی دارن و باهاشون سرکار دارن خیلی وسیع و گسترده هستن. یک بخشیش همونایی بود که شما فرمودید، بیماری های اسکلتی عضلانی مثل کمردردها، گردندردها، زانودردها که بسیار شایع هست و هر چقدر هم که سن بالاتر میره اینها میزان شیوعش بیشتر میشه.
بله.
بخش قابل توجهی از کسانی که نیازمند خدمات فیزیوتراپی هستن بیماری های عصبی عضلانی هستن، مثل سکته های مغزی، عرض کنم بیماران ام اس، بیمارانی که دچار ضایعات نخاعی میشن، پارکینسون و به طور کلی هر بیماری که با اختلال حرکتی همراه باشه.
بله،
من اگه بخوام یکی دو تا آمار خیلی کوچیک خدمتتون بدم، ما سالانه بیش از 3000 نفر در کشور ما دچار ضایع نخاعی میشن. سالانه حدود 150,000 نفر دچار سکته مغزی میشن که بخش قابل توجهی از اینها به مدت طولانی نیازمند خدمات فیزیوتراپی هستن.
بله،
اما غیر از این دوتا حیطه عمده، بیماران قلبی هستن، بیماران تنفسی هستن که حالا به طور اخص، حالا اگر فرصت شد راجع به خود بیماری کرونا و فیزیوتراپی اون هم صحبت خواهیم کرد. حتی حوزه های جدیدی مثل سردردها، اختلالات کف لگن، بیماری های زنان، بیماری های پوستی به این حوزه اضافه شده. بنابراین حیطه خیلی وسیعی از بیماری ها رو در بر میگیره که نیازمند فیزیوتراپی هستن.
بله، خب دکتر صاحب اشاره‌ایم داشتین به کمک فیزیوتراپی به بیماران کرونایی، یعنی کسایی که مصاب و مبتلای به کرونا ویروس یا کووید 19 شده و مشکلات مختلفی که در سیستم و جهاز تنفسیشان، مشکلات اسکلتی و عضلانی که ممکنه برای کل بدنشان به وجود بیاید، در حین بیماری و امتر بعد از بهبودی علائم شدید مریضی ناتوانایی هایی را ممکنه به وجود بیاره. لطف کنید در این زمینه توضیح بفرمایید که فیزیوتراپی در کجاها و چه قسمی میتونه کمک بکنه و به کار میره و ضرورت داره که استفاده شود.
پس کنم که از ابتدای شیوع بیماران بیماری در واقع کووید 19، همکاران فیزیوتراپیست ما تو خط مقدم مبارزه با این بیماری در بخش‌های بیمارستانی حضور داشتن، چه بیمارانی که توی بخش‌های ویژه بستری هستن، چه اونایی که در بخش‌های عادی بستری هستن.
بله،
بیمارانی که دچار کووید 19 میشن ما به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته اونهایی هستن که به دلیل وضعیت عمومیشون بستری میشن، که اینها خب بخش جدایی هستن که همکاران فیزیوتراپیست ما در صورت نیاز مستقر هستن در بیمارستان و بالا سرشون میان و اقدامات لازم رو انجام میدن، از آموزش تمرینات گرفته تا تکنیک های دستی که برای تخلیه ترشحات و بهبود تنفسشون لازم هست رو انجام میدن. اما بخش، حالا توصیه من بیشتر مربوط به بخش دوم هست، چون این بخش اول خیلی تخصصی شاید نشه در یک برنامه مطرح کرد.
بله،
اما بخش دوم از بیماران کسانی هستن که یا ترخیص شدن از بیمارستان یا وضعیت عمومیشون اونقدی نبوده که اصلا مرخص بشن، یعنی خودشون در منزل به صورت قرنطینه خانگی دارن مراقبت میکنن و اون مراقبت هایی که مدت هاست در رسانه ها داره به اصطلاح توصیه میشه رو انجام میدن.
بله،
یکی از مهمترین بخش هایی از بدن رو که درگیر میکنه سیستم تنفسی هست و باعث میشه که الگوی تنفسی فرد به هم بخوره، دچار حملات تنگی نفس، دچار دیسترس تنفسی بشه و همینطور کاهش سطح اکسیژن خون که از جمله مهمترین عوارض این بیماران هست. ما برای این بیمارانی که در منزل خودشون بستری هست، در منزل هستن و حالا شاید هم بستری بودن و الان وضعیت عمومیشون بهتره ولی هنوز از مشکلات تنفسی دارن رنج میبرن، یک سری تمرینات تنفسی رو ما توصیه میکنیم که اینها برای بهبود الگوی تنفسیشون انجام بدن. حالا یکی دو نمونهش رو من خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، ولی هموطنان از اگر خواستن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن فیزیوتراپی ایران کلیپ های کوتاهی رو تهیه کرده در حد مثلا 4-5 دقیقه‌ای که آموزش این تمرینات هست که در سطح وسیعی در فضای مجازی و اینترنت منتشر شده، میتونن سرچ کنن تمرینات تنفسی برای بیماری ویروس کرونا، اینها رو پیدا میکنن.
بله،
ولی یکی دو تا نمونه ساده‌اش رو حالا چون برنامه عمومی هم هست خدمتتون عرض کنم. یکی مسئله آموزش تنفس شکمی یا دیافراگمی هست. ما در حالت عادی با عضله دیافراگممون تنفس میکنیم، با قفسه سینه‌مون نفس نمیکشیم، مگر اینکه فعالیت شدید داشته باشیم در حال دویدن، فعالیت یا ورزش. ولی در عفونت های تنفسی و از جمله عفونت های ویروس کرونا باعث میشه که سیستم تنفسی درگیر بشه و فرد به ناچار و به صورت ناگزیر از عضلات کمک تنفسی و دنده‌ایش استفاده کنه، در نتیجه تنفسش میشه تنفس سینه‌ای و بسیار سخت و رنجاور میشه تنفس کردن و همچنین دردناک. یکی از تمرینات ساده‌ای که به این بیمارا ما توصیه میکنیم تنفس دیافراگمی است، یعنی اینکه دو همون پوزیشنی که یا خوابیدن یا نشستن دستشون رو روی شکم بذارن، به صورت خیلی عادی نفس بکشن به طوری که در هنگام دم شکمشون به سمت بالا بیاد. این نشون میده که در واقع تنفس به صورت شکمی و درست داره انجام میشه. بنابراین 2 ثانیه عمل دم رو انجام بدن و عمل بازدم رو یکم بیشتر، حدود 4 ثانیه. اینو بهش میگیم یک تمرین تنفسی، یعنی 2 ثانیه به صورت دم و 4 ثانیه به صورت بازدم. خونم به صورت خیلی خفیف این کار رو بکنن و 4-5 دقیقه این تمرین رو تکرار بکنن.
بله.
یکی از مشکلاتی که در سیستم تنفسی به دنبال این عفونت این ویروس ایجاد میشه این هستش که کیسه های هوایی نمیتونن به خوبی از هوا پر بشن. بنابراین تمرین دومی که بعد از این تمرین شکمی انجام میدن اینه که یه نفس عادی و یا نیمه عمیق بکشن و در انتهاش 2 ثانیه نفسشون رو نگه دارن تا کیسه های هوایی فرصت کنه که پر از هوا بشه و بعد دوباره به آرامی نفسشون رو بدن به بیرون به مدت 4 ثانیه و در انتهای 4 ثانیه هم باز 1-2 ثانیه نفسشون رو نگه دارن. این کمک میکنه که کیسه های هوایی فرصت پیدا کنن که هوا وارد بشه و خارج بشه.
بله.
و باز تمرین دیگه ای که حالا اینجا من میتونم ذکر کنم، تمرین فعال برای کمک به تخلیه ترشحات هست. دلیل درد شدیدی که بیماران موقع نفس کشیدن دارن خیلی سطحی نفس میکشن، در نتیجه ترشحات ریوی ممکنه جمع بشه تو بافتای ریه‌شون.
بله.
بنابراین میتونن مثلا دستاشون رو کنار قفسه سینه یا به صورت یک طرفه یا به صورت دو طرفه بذارن و به گونه ای نفس بکشن که دستشون رو به بیرون حرکت بده، یعنی دنده هاشون در هنگام نفس عمیق یا نیمه عمیق به بیرون حرکت کنه، عمیق‌تر نفس بکشن و دستشون رو با نفس در واقع به بیرون حرکت بدن و بعد هوا رو به حالت فوت کردن، انگار میخوان یه شمعی رو مثلا فوت کنن، هوا رو با فوت کردن بدن بیرون. این کمک میکنه که به صورت فعال اون ترشحات تو ریه‌شون جمع نشه و راحت تر باشه. البته در بیماران بستری خب این کفایت نمیکنه و حتما نیازمند روش که این
بله
ترشحات رو تخلیه کنه.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار مفید شما. امید است که شنوندگان عزیز به این نکات و آموزش‌های بسیار ارزشمند برای بیماران ریوی و اونایی که مشکل ششها را به خاطر کرونا یا سایر بیماری ها دارن توجه لازمه کرده باشند. نکته دیگه ای که دکتر صاحب عبداللهی، ما تعداد زیادی از مریضای کرونایی را داریم که بعد از 2-3 هفته از مریضی که دیگه علائم مثل تب و سرفه و تنگی نفس خوب شده، اما گهگاهی اینا سرفه هایی دارن. موقع سرفه و نفس عمیق کشیدن یا کاری که میخواین بکنن هنوز درد در قفسه سینی خود، در قفسه صدری، در پشت خود، قسمت شانه ها و کمر، حتی ممکنه اینا درد داشته باشن و شکایت دارن. این درد به خاطر چیست؟ آیا این جز پیامدها و نتایج کرونا است، اما عفونتی که بوده، یا دلیل دیگی دارن؟
اون عفونت های ویروسی یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه، همونطور که عرض کردم، الگوی تنفسی رو به هم میزنه.
بله.
یعنی به جای اینکه فرد از شکم تنفس کنه، از قفسه سینه‌اش تنفس میکنه و در نتیجه عضلات بین دنده ای رو به شدت تحت فشار قرار میده. وقتی که این پدیده یه مدتی ادامه پیدا کنه، 10-15 روز فرد اینجوری تنفس کنه، این عضلات شروع میکنن به درد گرفتن. یعنی دردهای قفسه سینه، دردهای پشت، حتی دردها به شونه هم میزنه.
بله.
این در واقع درد عضلانیه، ربطی به خود ویروس نداره، به خاطر اینکه این عضلات به شکل نامناسبی کار کردن. عضلات کمک تنفسی ما فقط موقع فعالیت سنگین باید کار بکنن، یعنی وقتی که شما فعالیت ورزشی دارید، در حالت عادی نباید کار کنن. ولی یه بیماری که 10-15 روز مدام داره با این عضلات نفس میکشه، این عضلات به شدت تحت فشار قرار میگیرن، دنده هاشون رو اذیت میکنه و در نتیجه بخش عمده ای از این دردهایی که دارن در قفسه و پشتشون در واقع از عوارضه و لزوماً ممکنه دیگه ویروس در بدنشون وجود نداشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
کسی که سرفه های خشک داره و کمی هم گلو درد خفیف داره ممکن است که مبتلا به کرونا باشه؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید. فرزندانتان را بغل نکنید. با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید. دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته با وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، با مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عبداللهی، دکترای فیزیوتراپی، در رابطه با نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک کردن به بعضی از مریضی ها و مشکلات صحبت کردند. در مورد مریضی های کرونایی، مریض هایی که کرونا داشتند و مشکلات ریوی و ششها را داشتند، بسیار توصیه های ارزشمندی کردند که واقعا در زمان شدت بیماری و همینطور بعد از بهبودی نسبی بسیار کمک کننده است که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آموزش هایی را دادن که امید است انشالله از این برنامه استفاده کرده باشین و همینطور اشاره شد که دردهای عضلانی و بعض مشکلات اگر بیشتر از 10-15 روز طول بکشه، این حتما باید اقدامات لازم برای این مریضا صورت بگیره و ما باید با نظر دکترای معالج جهت فیزیوتراپی اقدامات لازم برای اونا انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در قسمت اول برنامه صحبت های بسیار مفید و ارزشمندی شد راجع به نقش و اقدامات فیزیوتراپی در کمک به بیماران کرونایی. به هر حال آموزش و تعلیم های و نکات بسیار خوب و ساده و کاربردی البته علمی داده شد که چگونه ما با یک فرد مریضی که مشکلات ریوی و ششها و مشکلات تنفسی داره باید کمک بکنیم تا اینکه مشکلاتشان کمتر و کمتر شوه. در این قسمت میخوایم بریم یک سوال کلی در مورد کار اصلی رشته شما یعنی فیزیوتراپی بکنیم که راجع به دردها و ناراحتی‌های مختلف اسکلتی عضلانی مردم است. بعضی دردهای مزمن و طول کشیدی که دارن در زانو، پاها، گردن، کمر، شانه، دست، اینا بر حال توصیه میشن که باید برون فیزیوتراپی شون. اگر لطف کنین بفرمایین که به طور کلی اینمی تجویزها و توصیه ها چه قسمی است؟ تعداد جلسات فیزیوتراپی معمولا چقدر باید باشه و بعضی اقدامات دیگه که در کنار مالش و ماساژ و فعالیت فیزیکی از اشعه استفاده میکنن، از گرما حرارت استفاده میکنن، بعض وسایل الکترونیکی برق میتن و این چیزها، در ارتباط یک معلومات کلی برای ما بفرمایید.
گفتم که دردهایی که در ناحیه پشت، گردن، کتف یا مثلا سرشونه ها دیده میشه، اینا یه بخش عمده ایش به خاطر سبک زندگی خاص است. یعنی وضعیت های نامناسبی که افراد، یعنی اکثرا در خیلی از موارد اینا مشکلات جدی ندارن، به جز کسانی که خب مشکلشون مثلا امارای گرفتن مشخص شده که این به خاطر مثلا مشکل دیسکه، یا فرض کنی امارای از شونه گرفتن پارگی در تاندون داشتن.
بله،
ولی در اغلب موارد، در 80-90 درصد موارد، این دردها به خاطر پوزیشن های نامناسبه، خم کردن بیش از حد سر، برای نمیدونم نگاه کردن به گوشی، یا پوزیشن های نامناسبی که افراد در طی فعالیت روزمره دارن، باعث میشه که عضلات سرشونه، کتف و پشت گردن اینا مدام در انقباض بمونن و در نتیجه نقاط دردناک زیادی توشون میشه.
بله،
حالا این که میگم یه بخشی از فیزیوتراپی به نام الکتروتراپی هست، استفاده از جریان های الکتریکی، حالا بین عموم مردم مربوط بشه به بخش، یه بخشی از درمان اینها هست که برای کاهش درد.
بله.
اما بخش مهمتر درمان در واقع کارهایی هستش که برای برطرف کردن اون نقاط دردناک لازم باشه انجام بشه. تکنیک‌های دستی ممکنه ماساژ نیاز داشته باشن، ممکنه نیاز به روش‌های مثل سوزن خشک داشته باشن، یا تمرینات ویژه‌ای به اونها داده بشه که این نقاط کانون‌های دردناک در افراد از بین بره. اما در مورد بیمارانی که مثلا مشکلات جدی‌تری دارن، مثلا پارگی تاندون دارن یا مشکل دیسک دارن، اینها طبعاً پروتکل‌های متفاوتی داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یک سلسله حرکات و فعالیت‌های ورزشی هم در فیزیوتراپی هست که انجام میشه. بعضی وسایل ورزشی و سپورتی هم در مجموعه‌های کارگاه‌ها و مراکز فیزیوتراپی به کار گرفته شده. درست است؟
بله، یه بخش عمده از در واقع یک بخش جدایی ناپذیر هر کلینیک فیزیوتراپی بخش تمرین درمانیه که خب تجهیزات تمرینی اونجا هستش که در صورت نیاز برای تقویت عضلات، برای کشش عضلات، برای بهبود دامنه حرکتی و همینطور بهبود عملکرد عضلات داده میشه. غیر از تمریناتی که آموزش داده میشه که بیماران در منزل انجام بدن، تو خود کلینیک خب تجهیزات هست که با اونها تمرین میکنه.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. مجدداً سال روز عاشورای حسینی را به تمام آزادگان جهان و مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنیم. شما و همه شنوندگان عزیز را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای شهیدان و راست گفتاران، به نام خدای حسین.
حسین 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 مولای یا حسین.
عزاداران عزای آل الله، دلداده های خون شهدا و سید شهدا، سلام و تسلیت. در روزی که زمین و آسمان عزادار اشرف اولاد آدمند، همراه با شما عرض ادب می کنیم به ساحت پاره تن پیامبر خاتم حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام.
حسین حسین مولای یا حسین.
منزلگاه عشاق دلاغاه حسین است، بیراه نرو، ساده ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجویید، نزدیکترین راه به الله حسین است.
هیچ کس نیز به داد من تنها الهی زینب فداد بشه میشه بری التماسشون کنی به جای تو سر از بدن من
یعنی یه مسلمون نیست یه مسلمون نیست این کشته رو رو به قبله بکنه یه مسلمون نیست به این کشته اول آب بده
یه مسلمون نیست حسین و جل و زن و بچهش نکشه
شیر گفت الان من میفهمم حسین مرده یا زنده گفت یا خیل الله ای لشکر حمله بکنید به طرف خیام حسین
الله اکبر الله اکبر
یهو گفت یا غیاث المستغیثی خدا به دادم برس بلند شد نه چهار دست و پا از گودال اومد توی مزار یه نیزه ای رو پیدا کرد بلند شد و ایستاد و من زندم با زن و بچه‌ام چی کار داری؟ برگشتن نیزه دارا نیزه زدن شمشیر دارا شمشیر زدن اونایی که هیچی نداشتن سنگ زدن
دوستان به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56 دقیقه و 47 ثانیه خواهد بود. عاشورا یعنی قطرات اشکی که حسین برای فردای اهل بیت خیش ریخت. عاشورا یعنی جمع کردن خارهای بیابان در شب تاریک، یعنی سیراب کردن کودک شیرخواره با سرانگشتان پیکانی تیز. عاشورا یعنی زجه های کودکانی غریب در صحرای سوزان، یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای کودکانی که به دنبال عشق ندای لبیک سر داده بودند، یعنی اوج مردانگی و ایستادگی، یعنی تجسم تمام غیرت‌هایی که در چشم‌های نجیب عباس سوسو می‌زد. عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاکی‌ها، یعنی صدای گریه‌هایی که از سر تشنگی در گلو خفه می‌شد، یعنی پر کردن مشک آب در عین آتش، یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن، یعنی به آسمان پرتاب کردن خون گلوی شش ماهه‌ای که از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود، یعنی دفن کردن تمام احساس خیش در پشت خیمه ها، یعنی وداع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور، یعنی عین صداقتی که در آسمان ها نظیر نداشت. زلال عاشورا در متن زندگی مسلمانان و در عمق باورهای پاک آنها جریان داشته و در طول 14 قرن سیراب کننده جانها بوده است. اینک نیز عاشورا پرگاری است که عشق را ترسیم می کند و کانونی است که ارزشها، عاطفه‌ها، احساسها، خردها و اراده‌ها برگردش می چرخند. از قرار بندگی در خدمت شما دوستان هستیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عطاوکی. تسلیت میگیم مناسبت امروز را بر شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیزم و همه سروران گرامی و بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز عاشورای سید الشهدا رو، عاشورای حسینی رو. امیدوارم که انشالله این عاشورا برای همه ما عاشورایی مملو و از شعور و شعور و شعور و شور باشه. انشالله بتونیم ظل عنایت امام حسین علیه السلام با اونچه که مد نظر هست و اونچه که هست و به اون هدف غایی امام حسین که تربیت انسانه انشالله برسیم. ایثار یعنی خود ندیدن، ایثار یعنی از خود گذشتن، ایثار یعنی پا روی خود، خواسته ها، امیال، علاقه ها، به قول معروف هر چی که مهمه برای خودت به خاطر رسیدن به یک هدف بالاتری، یا به تعبیر درسترش برای به دست آوردن رضایت محبوب پا گذاشتن روی خود میشه ایثار. عشق هم میشه رضایت محبوب دیگه، تلاش برای رضایت محبوب. کسی میتونه ایثارگر باشه که عاشق باشه، و وقتی کسی عاشق شد عشق تو وجودش تجلی پیدا کرد و جریان پیدا کرد، این میره به مرتبه که خیلی راحت ایثارگری میکنه، ایثار میکنه و از خودش میگذره. یه ویژگی‌های اهل ایمانی که واقعا عاشق بودن این بود که پای قرارشون که همون قرار عاشقی بود وای میستادن، حتی تا سرحد جان دادن هم پای قرارشون وای میست. خب وقتی این ویژگی رو میان مطرح میکنن برای یاران امام حسین، یعنی کسی میتونه تقدیم جان بکنه، کسی میتونه به راحتی از جان خودش بگذره که واقعا عاشق باشه، واقعا ایثارگر باشه. شهدای کربلا همه تشنه بودند، اما هیچ کدومشون براشون انقدر که تشنگی سید الشهدا در داور بود، تشنگی خودشون مهم نبود، جلوه نداشت. شهدای کربلا حتی خانواده خودشون و حتی خودشون رو فراموش کردند تا وجود مبارک امام حسین علیه السلام ما داریم. مثلا ببینید تو شهدای کربلا عزیزی داریم به نام سعید ابن عبدالله. جناب سعید ابن عبدالله وقتی امام حسین علیه السلام میخواستن نماز بخونن، اومدن مقابل سید الشهدا به عنوان سپر امام حسین قرار گرفتن که امام علیه السلام نمازشون رو بخونن. وقتی سپاه دشمن نماز خوندن امام حسین رو دید، برای اینکه اثر تبلیغی این نماز رو کم بکنه، دستور به تیراندازی و به قول معروف تک نظامی داد. اینها تیراندازی که میکردن، این بنده خدا که مقابل امام حسین علیه السلام وایساده بود با بدن خودش تمام تیرها رو به جان می‌خرید. ما یه گوشه دستمون چاقو می‌بره، صدامون تا دو تا خونه اونورتر بلنده، فریادمون بلنده. خب درد بدی داره، درد سختی داره. ایشون تمام بدنش رو سپر تیر کرد. ارباب مقاتل میگن انقدر تیر به بدنش خورد که مراقب باشه امام به امام تیر نخوره، که مثل جوجه تیغی شده بود. خب یه دونه، دو تا، سه تا ایشون بتونه تحمل بکنه. چقدر باید عاشق باشه و چقدر باید ایثارگر باشه که تمام این تیرها رو به جان بخره، سر پا بیسته تا امام علیه السلام نمازش تمام بشه. و چقدر زیبا و چقدر زیبا، خوش به سعادتش، وقتی امام نمازش تمام شد تو آغوش امام علیه السلام اولین حرفی که خدمت سید الشهدا عرض کردی بود که آه شما راضی شدی از من، شما پذیرفتی. یعنی حتی این قطر جان دادنش برای امام حسین علیه السلام رو هم ندیده، این سختی و صعوبتی که کشیده رو هم ندید. عشق یعنی این، ایثار یعنی این. عشق و ایثار با همدیگه شرط لازم و ملزومن. یعنی شما به شرطی میتونی ایثارگر باشی که عاشق باشی، و به شرطی عشقت عشق حقیقیه که تو رو برسونه به مرتبه ایثار.
تا هر شب قدر بی ظهر با بدر آدینه کردن، آدینه کردن از روی انسان، یاران از انسان، یاران از انسان آدینه کردن، آیین کرد. ای رو ختم شب آهن چو زلفت، ز سوی درگاهت نمارا هست.